که از این برتران دیش بر نگذرم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتران دیش بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. یاسر مبعث فرد هستم، همچون 5 برنامه پیشین سفره‌خانه همه شما رو دعوت می‌کنم برای خوان سترگ شاهنامه فردوسی. به برنامه سفره‌خانه خوش آمدید. در 5 برنامه پیشین سفره‌خانه رادیو فرهنگ بحث‌هایی رو از آغاز شاهنامه فردوسی مورد واکاوی قرار دادیم. می‌دونید یکی از خودویژگی‌های برنامه سفره‌خانه رادیو فرهنگ این هستش که برای نخستین بار داره از دیباچه شاهنامه فردوسی و پس از اون روایت‌های داستان‌گونه شاهنامه فردوسی رو مورد واکاوی گزیده‌ای و گزینشی قرار میده، به این معنا که تلاش میشه که در کوتاه زمانی هم ما بتونیم بخشهایی از شاهنامه رو بخونیم، هم صدای مرشد شاهنامه خان رو بشنویم، هم نوای مرشدی زورخانه رو گوش فرا بدیم، هم از استادان سخن جستارها و گفتارهایی رو بشنویم. در 5 بخش نخست دیباچه شاهنامه فردوسی به این موارد رسیدیم و یک به یک مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. ستایش پروردگار جهان، ستایش خرد و خردمندان، ستایش آفرینش جهان، ستایش آفرینش مردمان، ستایش پیام‌آور دین و دانش. برای 2 برنامه پسین که یکیش رو همین امروز در خدمت شاهنامه دوستان هستیم، در بخش 6 دیباچه شاهنامه فردوسی به چگونگی نگارش نثر شاهنامه پرداخته میشه. یکی از ویژگی‌های فردوسی این هستش که به پیشینیان خیش احترام و ارجمندی فراوانی گذاشته و تلاش کرده در دیباچه شاهنامه به چند کار پیشین خودش که جزو منابع و مآخذ شاهنامه هم میشه گفتش که هست اشاره کرده، از جمله به شاهنامه‌ای که یکی از همروزگارانش با یک نسل فاصله تلاش کرده که دانش‌ها، حکمت‌ها، آیین‌ها و رسوم و هنرها و داستان‌های گوناگونی که پراکنده شده بوده در نزد افراد گوناگون رو بهش اشاره بکنه و اشاره بکنه که ما ایرانیان یک نامه مشهور و یک نامه نامور و یک نامه باستانی رو داشتیم که پس از سالیان که از گذشته ما برخی از اونها رو فراموش کردیم و تلاش‌هایی مانند شاهنامه فردوسی تلاش شده که این یادگارها و این میراث‌های ماندگار رو برای ما ماندگارتر بکنه. به همین بسنده می‌کنیم و آنچنان که می‌دونید تلاش کردم که نگارشی رو آغاز بکنم که هم ما گزیده‌ای از بیت‌ها یا بیت‌های شاهنامه فردوسی رو داشته باشیم، هم یک نثر روانی رو برای نخستین بار ویژه برنامه سفره‌خانه افتخار دارم که نگاشتم و با هم دیگه اون بخش‌ها رو مورد خوانش قرار میدیم. بخش 6 دیباچه شاهنامه فردوسی، چگونگی نگارش نثر شاهنامه. با سرایش نامه مشهور ایرانیان در همه روزگاران و در سراسر گیتی شهره خواهم شد. این بیانی است که فردوسی بزرگ برای خودش قائل بوده و این بیان رو برای ما نگاشته و اشاره کرده که اگر شاهنامه من رو که حالا عرض کردیم که نام شاهنامه مردم و بزرگان ادبی بر این متن ادبی و حماسی گذاشتند و خود فردوسی هیچگاه شاهنامه یعنی نامه بزرگ رو برای کتاب خودش بر نگزیده، بلکه سرایش نامورنامه، نامه باستان، نامه خسروان و مواردی از این دست رو برشمرده. میگه اگر با این کتاب من شما آشنا شدید، تو این نامه سرود شده ام را دروغ و افسانه مدان و آن را با یک روش در هر زمان مخوان. هر بخش آن که با خرد سنجیده می شود را با خرد ورزی بپذیر و هر بخش دیگر آن که ماورایی جلوگر می شود را با رمزگشایی فراگیر. به این معنا فردوسی بزرگ اشاره می کنه که اگر قالب شاهنامه فردوسی داستان گونه هست، به هیچ وجه افسانه نیست و اگر که با خردورزی و از سر حکمت شاهنامه رو متوجه شدید، بخشهایش رو بپذیرید با خردورزی. ولی اگر احساس کردید که برخی از اینها از تخیل بهره گرفته شده، عرض کردیم خیلی جاها ایماج وجود داره به این معنا که بسیار تصویرسازی‌های ذهنی شاعر و شاید بزرگنمایی‌هایی رو ما خواهیم داشت در بخش‌هایی از شاهنامه که فردوسی به فراخور داستان‌گونه بودن شاهنامه به اون پرداخته، اون رو هم میگه فسانه و افسانه مپندار و مدان و تلاش بکن که رمز اون رو پیدا بکنی. برای این نمونه من یکشو مثال میزنم. در شاهنامه بسیار بسیار دیو ازش یاد شده. اونجا فردوسی در یک جایی این میشه گفتش که رمزگشایی رو خودش انجام داده، گفته اگر دیدید من جایی از دیو نام بردم، تو اون رو انسان‌های بد و آدمیان نابکار در نظر بگیر. در ادامه می‌خوانیم که هر بخش آن که با خرد سنجیده می‌شود را با خرد ورزی بپذیر. خب عرض کردیم که خرد نخستین آفریده آفریدگار هست و ما باید ملاک همه چیز و معیار همه چیز رو خرد ورزی در نظر بگیریم. حالا در بخش دیگه‌ای که خوانش کردیم که فردوسی به این معنا گفته که هر بخش دیگر آن که ماورایی جلوه‌گر می‌شود را با رمزگشایی فراگیر چیکار باید بکنیم؟ اگر معیار عقل است که خیلی از اینها به صورت تخیلی و داستانگونه و افسانه‌گونه است. یکیش رو بهتون مثال زدم که میتونید از خود شاهنامه ملاک بگید. خیلی از متون کهن و تأثیرگذار قطعا منابعی داشتن. میتونید به منابع در واقع خود شاهنامه رجوع بکنی و داستانهای اصلی رو از خدای نامک ها و حتی متون حکمی و آموزه‌های دینی ادیان توحیدی که فردوسی از اونها بهره گرفته، که من گفتم هم دین‌های توحیدی که ما می‌شناسیم از آیین زرتشت و آیین یهود و مسیحیت و آیین مبین اسلام تا برخی از آیین‌های ایرانی که شاید برای ما ناشناخته‌تر هست رو شاید فردوسی مد نظر قرار گرفته. و در ادامه فردوسی به اون نامه مشهور و نامه باستان اشاره میکنه. نامه کهنی نزد هر ایرانی در دیرباز وجود داشته که سرشار از روایتهای داستانگونه بوده. من اشارم به همون در واقع نامورنامه هستش که در برخی از کتاب‌ها که من میتونم برای اینکه کوتاه می‌خوایم صحبت بکنیم در این برنامه و خیلی فرصت نیست و مجال نیست، من حتما توصیه می‌کنم و سفارش می‌کنم دوستان که مجموعه یونانیان و بربرها کار سترگ امیر مهدی بدیع رو بخونید. در اونجا بسیار تلاش شده که از منابع لاتین، یونانی و رومی بهره گرفته بشه و جایگاه ایران رو در 10,000 سال تمدن پیش از اسلام مورد بررسی و واکاوی قرار داده بشه. اونجا برمیخوریم و خیلی از جایهای دیگه که ما برای اینکه از دسترس بسیاری از دشمنان که همیشه ایران در طول تاریخ محل دستبرد و تعرض بیگانگان بوده، از سالیان دور هزاران سال پیش تا کنون واقعا همیشه ما این مشکل رو داشتیم که با توجه به اون تمدن بزرگی که داشتیم همیشه مورد تهاجم قرار می گرفتیم. از جمله ایرانیان تلاشی که می کردن متون علمی و دانشی خودشون رو با متون مذهبی در می آمیختند و نامواره‌های مذهبی و دینی روش می گذاشتند. به همین روی در ایران باستان هم برخی از منابع به نام اوستا که نام کتاب مقدس زرتشتیان هست بر کتاب دانشنامه ایرانیان که همه دانش‌ها آیین‌ها وجود داشته که فردوسی هم بارها به اون نامه باستان اشاره می‌کنه، شاید به همین اشاره کرده که این وجود داشته، ولی افراد گوناگون، سردارانی که برای نام و نان آمدند و بسیاری از تاریخ و تمدن ایران رو به آتش کشیدن، از جمله اسکندر مقدونی، اون اوستا رو که در گنجینه سلطنتی ارمیه وجود داشت رو برد و به نام یونانیان ترجمه کرد و به نام خودشون ثبت کرد و گنجینه های بسیاری چون تخت جمشید و بسیاری از شهرهای مشهور ایران، جندی شاپور، نیشابور و ری و خیلی از شهرهای بزرگ ایران که کتابخانه های بزرگی داشتند، بارها بارها مورد تجاوز قرار گرفت و به آتش کشیده شد و بسیاری از اونها هم میشه گفتش که سر از شاید گنجینه های غربیان و شرقیان قرار گرفته و به نام خودشون تلاش کردن که ثبت و ضبط بکنن، ولی آنچنان تمدن و فرهنگ ایران گسترش بسیار وسیع هست که بالاخره پس از سالیان همچون فردوسی آمدند و تاریخ و تمدن ایران رو نمایان کردند. در ادامه فردوسی اشاره میکنه که پس از گذشت سالیان اما این نامه باستانی در نزد اندیشمندان پراکنده گشت و هر خردمندی بخشی از آن را به یاد داشت. نجیب زاده از آیین پهلوانی و از تبار فرمان روایان توسی که با دلاوری و بزرگواری و خردمندی و رادی شهره بود و پژوهشگر دوران باستانی ایران مینمود، تا جایی که توانایی دانشی داشت همه روایت‌های تاریخی ایرانی را گردآوری نمود. سپس با فراخوان از اندیشمندان و پیشکسوتان کشورهای گوناگون در چنبره جهانشاهی و امپراتوری بزرگ ایران با نگارش تاریخ شفاهی همینان، پیشینه رویدادهای مهم جهان و پند و اندرزهای بزرگان را هم گردآوری کرد. با چنین دستمایه‌های دانشی، حکمی، تاریخی و تمدنی، خداوندگار سخن ایرانی محمد پور بابک خراسانی توانست نامبرنامه کهن ایرانی را بازآفرینی نماید. و اما خوانش بخش ششم دیباچه شاهنامه فردوسی: که از این نامورنامه شاهوار به گیتی بمانم یکی یادگار، تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز معنی برد، یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراگنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی، یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جوست. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افگند بن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من محمد رضا معجونی هستم با داستانی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. اما برویم به سراغ کتاب گرانسنگ حکیم طوس، شاهنامه بی‌بدیل و گفتار اندر فراهم آوردن کتاب. به نام جهان داور دادگر، که پیدا از او شد به گیتی هنر. خداوند بالا خداوند پس، خداوند عاقل خداوند مست. حکیم چی میگه؟ سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفته اند. فردوسی میگه قبل از من خیلی ها اومدن حرف های زیبا زدند، اما حرف حکیم طوس حرف دیگری است. چرا میخواد این کتاب رو جمع کنه؟ میخواد ادبیات غنی پارسی و آنچه که از اسلاف و نیاکان ما در این سرزمین اهورایی به جا مانده را جمع کند و برای من و شما به یادگار بگذارد. که از این نامور نامه شهریار، به گیتی بمانم یکی یادگار. ما فردوسی چی میگه؟ میگه ای شنوندگان داستانهای شاهنامه من، تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. یعنی ای شنونده من، در طول تاریخ هر کجا که به شاهنامه من رسیدی، شاهنامه من برای تو دستاویزی است برای خرد و گرفتن پند و اندرز از او برای زندگی بهتر. حالا این داستانها چیه؟ ببینید فردوسی چی میگه. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. داستانهای مختلف در سر تا سر کشور ایران زمین، هر کسی قسمتی از این داستانها رو در سینه داشت. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. می دانید که پهلوانان و دهقانان جزو طبقه های ارزشمند و قابل احترام بودند در اون زمان. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جوست. به دنبال آن بود که داستانها و سرگذشت روزگاران پسین را باز جوید. زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که این نامه را یاد کرد. پس متوجه میشیم که موبدان در آنجایی که مردم به عبادت مشغول میشدند یا محلهای زندگیشون، نامه ها و تومارهایی از داستانهای اساطیری ایران رو به یادگار نگه میداشتند. به پرسیدشان از کیان جهان، بزرگان جهان پادشاهان این ایران زمین چه کسانی بودند، و از آن نامداران فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. از اونها سوال میکرد اجداد ما، اسلاف ما، شاهان ما، بزرگان ما در سالهای دور که چه کسانی بودند، که این روزگار را برای ما به یادگار گذاشتند. چگونه سر آمد به نیکختری بر ایشان همه روز گنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان. هر جا که می رفت سوال می کرد موبدان، سال خورده ها، دنیا دیده ها، صاحب تجربه ها، اهل علم، اهل ادب برای او سرگذشت شاهان و آنچه بر ایران ما رفته بود رو یک به یک توضیح می دادن. چو بشنید از ایشان سپه بود سخن، یکی نام ور نامه افکند بن. یعنی چی؟ میگه که چون این فرد فرهیخته که به دنبال جمع‌آوری این داستانها و این سرگذشت بود اینها رو شنید، تصمیم گرفت، یکی نام ور نامه افکند بن، نامه‌ای کتابی عظیم و بزرگ رو پایه‌ریزی کنه که همین شاهنامه ما باشه. عزیزان من، چنین یادگاری شدن در جهان بر او آفرین از کهان و مهان، که نتیجه زحمت او این کتابی شد به یادگار که در دست من و توست، که هر کسی که این کتاب را چه از کوچکترین ها تا بزرگترین ها میخوانند و به او در میآویزند بر روان پاک او آفرین خواهند گفت. اما چو از دفترین داستان ها بسی همی خواند خواننده بر هر کسی، جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و هم راستان. هر کسی که این داستان ها رو خواند، داستان هایی که سراسر شور و عشق و سلحشوری و جنگاوری و آبرو و اعتبار ایرانیانه، به این داستان ها دل بست. اما جوانی بیامد گشاد زبان سخن گفتن خوب و طبع روان. جوانی بود بلند قامت که خوشگفتار بود، طبع روان شعر و شاعری داشت. به شعر آرم این نامه را گفت من. گفت من تمام این قصه ها و داستان ها رو به نظم و به شعر در می آورم. از او شادمان شد دل انجمن. آن کسانی که اهل علم و ادب بودند در پیرامون او از شنیدن این مژده و بشارت همه شادمان شدند و بر او آفرین گفتند که تو عجب کار خوبی داری میکنی که این داستانها و این تاریخ سترگ نیاکان ما رو داری به نظم در میاری. متاسفانه این جوان یه مقداری بد اخلاق بود، بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیر ترگ. ترگ همون کلاه خوده. میگه که این جوان وقتی که میخواست این کار رو بکنه نتوانست کار رو به سرانجام برسانه و فرشته مرگ رو ملاقات کرد. یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. به دست غلام خودش این جوان شاعر شیفته ادبیات کشته شد و این نامه و این کار سترگ و بزرگی که او پیریزی کرد نیمه کار ماند و کار به انجام نرسید. انجمن، بزرگان، اهل علم، اهل ادب، اهل خرد همه از این که شاعر به پایان نرساند این نامه سترگ را محزون و ناراحت. دل روشن من چو برگشت از اوی سوی تخت شاه جهان کرد روی، که این نامه را دست پیش آورم ز دفتر به گفتار خیش آورم. ابوالقاسم فردوسی میگه در دل من خداوند یزدان پاک شور و شوقی ایجاد کرد تا من ادامه کار شاعر از دنیا رفته، یعنی کی؟ یعنی دقیقی رو به انجام برسانم و این نامه سترگ را به پایان بیاورم و این یادگار عظیم را برای ایرانیان بر جای بگذارم. حالا ببینیم فردوسی چگونه این داستان رو شروع میکنه، چگونه میراث دقیقی رو حفظ میکنه و این گران سنگ نامه نیاکان و باستان و اسلاف و اجداد ما رو با چه رنج و زحمت و مرارتی به دست ما میرسانه تا مجال دیگر و تا برنامه دیگر. عزیزان هموطن، شنوندگان جان، ایزد دادار یار و یاور شما.
یزدان پاک دویز خدای ابراهیم، سبب ساز کل سبب، چاره بیچارگان از الله، پنجتن آل عبا نگه دارد، ششتاق عرش مجید، هفتم موسی الکاظم دخیل، قریب عرض توس به تلم، نه توفان کرب و بلا، دهنده و بیمنت است الله، علی و یازده نسلش همه برهم، جمال حجت خدا را صلوات.
موسیقی عشق و ایمان در زندگیتون همیشه ساری و جاری با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ.
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آورد، بی تو کبیر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تا اگر نبارد، جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشسته چشمم از تو دل برامه، جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا در یا من تنها را، که خستم از این زمان، تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد، جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم، جانا دلم رو بوده ای قریبانه، به انتظار تو قریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برامه، جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا و در یا من تنها را، که خستم از این زمان.
شبکه فرهنگ و برنامه جهان ترجمه.